الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. در گلشن دین باز صفا آمده است. محبوبه حی کبریا آمده است. آمد به جهان کریمه اهل البیت. ده مژده که خواهر رضا آمده است. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم اني اسالک ان تختم لي بالسعاده فلا تسلب مني ما انا فيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم. درود و سلام و ارادت به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خانم ها، آقایان محترم، خانواده های عزیزی که این لحظه برنامه زنده امامت و ولایت رو از شبکه جهانی ولایت میبینند و تماشا میکنند، ما توفیق داریم زیر سایه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم و ولی نعمت ما اهل قم این بانوی بزرگوار هست. امروز هم اول ماه ذی‌قعده و سال روز ولادت با سعادت این بانوی سراسر نور و معنویت هست و آغاز دهه کرامت. جای شما خیلی خالی است در شهر مقدس قم. دیشب و امروز و این روزهایی که در پیش رو داریم پر از عاشق و دلداده و ارادتمند به ساحت مقدسه کریمه اهل بیت میان به شهر مقدس قم تا لحظات عاشقی و دلدادگیشون رو اینجا سپری کنن. جاتون خالی است، حتما اگر لایق باشیم دعاگو و نائب الزیاره شما خواهیم بود. البته ماها ایرانی ها باید قدر بدونیم، اونایی که در مشهد هستن امام رضا رو دارن، قدر امام رضا رو خوب باید بدونیم، خوب به زیارتش بریم، خوب درک بکنیم جایگاه والای امام رضا رو. اونایی که در شاه عبدالعظیم شهر ری هستن اونجا باید توجه داشته باشن، عنایت داشته باشن. و اونایی که در شیراز هستند و شاه چراغ دارن، شاه چراغی که خواهر حضرت برادر حضرت معصومه و برادر امام رضاست و خوشا به حال اونایی که این نعمت ها در شهرشون هست و قدش رو خوب میدونن به زیارتش میرن و حسابی هم احترام میکنن. انشاءالله خدا بهتون توفیق بده این روزها بیاد به شهر مقدس قم و انشاءالله زیارت با معرفت کریمی اهل بیت نصیبتون بشه. و خودشون وعده دادن اهل بیت ما، ائمه ما، که هر کس فاطمه معصومه سلام الله علیها رو با معرفت زیارت بکنه عارفاً به حقها باشه، بهشت برش واجب میشه، که انشالله همه تون اهل بهشت خواهید بود. عشق و محبت مولا امیرالمومنین هم که تو دلاتون سرشاره، انشالله خدا هیچ وقت این عشق و محبت رو نگیره. برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم به خانه های شما اومده و همین الان لطف کنید با دستان مهربانتون پیامک بدید به شبکه جهانی ولایت. این شماره پیامک ماست برای عزیزانی که در ایران هستن، 3012-03. هر جای ایران هستید میتونید با ما همراهی خودتون رو اعلام بکنید. و پیامک پایین هم شماره ایست که عزیزان از هر جای این کره خاکی همراهی میکنن، بیننده هستن، میتونن با ما ارتباط داشته باشن. بخشی از برنامه هم مثل همیشه اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما عزیزان که میتونید تماس بگیرید. روزهای پنجشنبه، شبهای جمعه این ساعت در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و از محضرشون استفاده خواهیم کرد با مباحثی که هفته گذشته هم داشتیم و انشاءالله این هفته ادامه خواهیم داد. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، بر شما این روز سراسر نور و معنویت مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک دهه کرامت میلاد با برکت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و میلاد با برکت برادر بزرگوارش امام هشتم امام رؤوف سلام الله علیه، و آرزو می کنم که انشاءالله همه شما گرامیان حاجت روا بوده، دغدغه های فکری شما و ذهنی شما در همه صحنه ها برطرف بشه و دعای شما به اجابت برسه، باشد که ما را هم در دعای خیرتون انشاءالله سهیم بفرمایید.
خیلی متشکرم حضرت استاد، باز هم خداوند توفیق داد، افتخاری است که در خدمت شما هستیم امشب با برنامه زنده امامت و ولایت. تو برنامه گذشته یادم هست حضرت استاد یکی از اشکالات اساسی که حالا وهابیون مطرح میکنن اینها رو بحث کردیم، بحث توسل هست و علتی که حالا شاید به این نتیجه نرسیدن و مشکلاتی که پیش روی خودشون حس میکنن عدم درک قرآن در موضوع حیات شهدا، حیات پیامبران، حتی بلکه سایر افراد دیگر که بعد از مرگ اینها حیات دارن. قرآن هم به این موضوع اشاره میکنه، مطمئن واقعا نفهمیدن، از متوجه نشدن، این آیات رو بهش عنایت و توجه نداشتن. اگر صلاح بدون یک خلاصه از بحث هفته گذشته داشته باشیم، شاید بعضی از عزیزان همراهی نکردن، برنامه رو ندیدن، حتی تکرار برنامه رو موفق نشدن ببینن، کلیت بحث دستشون بیاد تا ان شاءالله من سوالای جدید رو مطرح بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید جناب جای عزالی آقا، یکی از عللی که این وهابیت واقعا دست به تکفیر مسلمان ها و بعد به قتل مسلمان ها و تصرف اموال مسلمان ها زده اند، عدم درک مفاهیم قرآنی است و اینها یک برداشت غلط شیطانی که دارن، تلاش میکنن تمام آیات قرآن و سنت نبی مکرم را طبق همون برداشت غلطشون تفسیر و تأویل کنن
و نهایتا بر اساس همون هم عمل میکنن.
بله، بر اساس همون هم عمل کنن. ما در جلسه گذشته خوب مفصل در رابطه با حیات شهدا گفتیم که قرآن به صراحت حیات شهدا را مطرح میکنه و نهی میکنه ما را از این که به شهدا مرده بگوییم.
بله.
دوستان اگر مانیتور من را محبت کنند، دوستان در ضمن این که ما صحبت میکنیم تصاویر مانیتور را هم ببینن که ما سریع انشاءالله رد شیم. قرآن میگه ولا تقولو، نگید، حق ندارید کسی که شهید هست به او اموات بگید، اینها زنده هستن، پیش خدا روزی میخورن، خوشحالن. ولیکن شماها نمیفهمید، ولیکن لا تشعرون. اینها را ما آوردیم. بزرگان اهل سنت مثل امام قرطبی و دیگران، ابن سیده میگه مراد از این در ربهم مکانی نیست، خدای عالم رفته مثلا مثل ملک عبدالله یک جایی نشسته و خلاصه شهدا هم اونجا یک مائده و سفره انداختن، اونجا دارن غذا میخورن و روزی میخورن. نه، اینجا مراد از انده و نزدیت معنوی هست. و همچنین خود ابن تیمیه، برای شما عرض کنم پیغمبر کوچیک وهابیت، هم ایشون به صراحت میگین حیات مخصوص شهدا نیست، غیر شهدا هم حیات دارن. و همچنین ما بحث کردیم حیات پیغمبران در قبورشون، الانبیاء احیاءون فی قبورهم، با سند صحیح که پیامبران در قبرشون زنده هستن. گفت مراد از قبرم اون قبر خاکی نیست،
ظاهری نیست.
بله، این مراد همون عالم برزخ هست که محیط به این عالم دنیا هست. و سبکی میگه عقیده ما اهل سنت اینه که پیامبران در قبرشون زنده هستن، سیوطی کستلانی. و همچنین در صحیح مسلم خود نبی مکرم میگه دیدم حضرت موسی در قبرش مشغول نماز خواندن هست. ملاقاتی که رسول اکرم با انبیا داشت، در آسمان‌های مختلف حضرت یوسف رو دید، حضرت عیسی، حضرت یحیی، حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، هارون، تمام این پیامبران را دید و با اینها سخن گفت. اگر واقعا اینها نستجیر بالله مرده باشند، دیگه سخن با مرده که امکان پذیر نیست. اینها بگن اینکه لا تسمع الموتا و امثال این قضایا. و بعد ما نکته پایانی بحثمون این بود که پیغمبر اکرم می‌فرمود هر کس به من سلام بدهد در هر کجای دنیا باشد، من سلام مردم را میشنوم و جواب سلام را هم میدهم. خب در اینجا واقعا اگر آقایان قبول دارن این روایت رو که پیغمبر اکرم میفرماید هر کس و ما من احدیم، هر کس به من سلام بدهد، خب سلام فرض بفرمایید به زبان عربی السلام علیک و رحمت الله، فرض به زبان فارسی هم همون، یا مثلا به زبان انگلیسی، به زبان اردو، به زبان فرانسوی، برایشون به زبان آلمانی، اینا هر کدام به یک لغت خاصی به پیغمبر میخوان سلام بدن. این آقایان برای ما معین کنن اولا این سلامی که پیغمبر میشنوه چطوریست. یک کسی مثلا از آلمان سلام میده، یکی از برای شما از کنم مسکو، به زبان‌های مختلف، به زبان روسی سلام میده، به زبان انگلیسی سلام میده، فرانسوی سلام. آیا پیغمبر چطور این لغات رو میشنوه؟
اینجام که کلی اومده دیگه،
اینجام که ما من احدین، هیچ احدی در کره زمین نیست، یسلم علی، سلام بده، چون که خدای عالم روح منه برمیگرداند و جواب سلام او را میدم، ارد علیه السلام. اینم که برای شما با کمال صراحت نووی و دیگران میگوین این روایت صحیحه. خب اینها مباحثی است که برای شما اسلام کاملا واضح و روشن هست. نکته ای داره جناب آقای سخاوی که دیگه ما فرصت نشد این رو در پایان جلسه گذشته عرض کنیم. ایشون روایات متعددی را که نقل میکند مبنی بر این که رسول اکرم سلام مردم رو میشنود و جواب میدهد، بعد ایشون تعبیرش اینه یؤخذ من هذه الاحادیث انه صلی الله علیه و سلم حی علی الدوام، از این روایات ما میگن که پیغمبر دائما زنده هست. چرا؟ و ذالک انه محال عادتا ان یخلو الوجود کله من واحد یسلم علیه فی لیل و نهار، اصلا امکان پذیر نیست شبانه روز شما یک وقتی و یک ثانیه ای را پیدا کنید که یک نفر به پیغمبر سلام نده.
درست.
خیلی زیباست، میگه آقا در تمام شبانه روز هر آنی از آنات یک نفر به پیغمبر سلام میده. قطعا پیغمبر در تمام این شبانه روز چیه؟ در قید حیاته، چون هم سلام ها را میشنوه و هم سلام ها را چیکار میکنه؟
پاسخ میده،
جواب میده. خیلی جالبه ها، میگه محال عادتا ان یخلو الوجود کله من واحد یسلم علی فی لیل و نهار. حالا ما میگیم در کره زمین،
بله،
اگر از کره زمین شما رد بشید، ملائکه، پیامبران در آسمان ها در هر لحظه پیغمبر سلام میده.
بله.
پس نبی مکرم در یک آن اولا سلام میلیاردها انسان را میشنود. این چطوری این آقایان بیان توجیه کنن و تفسیر کنن که آیا این صفت خدایی نیست این آقایان با این روایت به پیغمبر دادن؟ وقتی ما میگیم و فصل الخطاب اندکم، آقایان داد و بیداد و فریاد میکشن که با پیغمبر دیگه بیکار شد. فصل الخطاب اگر به عهده ائمه شد یا حساب کتاب در قیامت به عهده ائمه شد، پس خدای عالم بیکار شد. خب این بفرمایید، این که در تمام وجود در یک زمان رسول اکرم سلام میلیون ها انسان را میشنه، خب هر جواب شما دادید ما همون جواب را که شبهه میکنن مثلا در حرم امام رضا در یک آن هزار نفر اونجاست، هر کدام به یک لغتی از امام رضا سلام میکنن و حاجت میخوان، چطور این لغات مختلف امام رضا میشنوه؟ اون خدایی که به پیغمبر این قدرت رو داده در یک آن سلام ده ها هزار میلیون ها نفر رو بشنوه و جواب بده، همون خدا هم قادر است به امام هشم سلام الله علیه و امیر المؤمنین به امام حسین سلام الله علیه این قدرت را بدهد که در یک آن سلام و عرضه حاجات ده ها هزار نفر رو بشنود و پاسخ بده. این آقایان برن خداشناسیشون رو درست کنن.
درسته.
من اگر خدا توفیقم بده یک چند جلسه، حالا یا در ویژه برنامه یا در حبل المتین، در رابطه با خدای وهابیت، اصلا اینها خدا را چطوری معرفی کردن،
اینه به ما تو سراب رفتن،
بله در سراب دوستان رفتن، ولی خب فاصله زیاد شده، ولی خب دوستانم علاقه دارن که
آره.
از زبان بنده هم بشنون.
یه جوری طنز هم هست خلاصه.
بله.
خدای وهابیت رو.
بله خدای وهابیت امروز برای جوک ساختن خیلی خوبه. یعنی این بحث هایی که این آقایان دارن، دست راست خدا با دست چپش، آیا دو تا دست داره، سه تا دست داره، خدا چهار تا دست داره، هر دستش چقدر طولشه، چند صد هزار کیلومتر دست خدا طول داره، برای شما هستم اون الاغ که میخواد سوار بشین، الاغ مثلا آیا یونجه میخواد، کاه میخواد، اون چطوری هست و برای شما عرض کنم قبل از این که این الاغ را بیافریند خدا با چی میامد برای حرکت میکرد. ما دیروز یه چند نفر از کنگو مهمان داشتیم، خیلی نکته ظریفی رو بیان میکردن، خیلی جالب بود که من از یکی از این وهابی ها سوال کردم که شما که میگوید خدای عالم در عرش هست، آیا عرش مخلوق یا مخلوق نیست؟ گفت قطعا مخلوقه. گفتم خدا قبل از اینکه عرش رو بیافرند کجا بوده؟
میفته از اون بالا
ما کجا بوده؟ شما به ما جواب بدید خدای عالم قبل از اینکه عرش رو خلق کنه کجا بوده؟ یا نه از تجربه لا معتقدت خدا هم یک زمان نبوده، بود شده؟ چون بعید نیست اینها بیان برای شما درباره خدا هم قائل به حدوث باشن. خب این عرش نبود، خدا کجا بود؟ این در این آقایان به ما جواب بدن. این اگر جواب بدن خیلی از مسائل روشن میشه.
درست.
و یا اینکه خدای عالم میخواد بیاد روی زمین با الاغش بعد این دو سلسه شب گذشت، این فجری که میخواد برگرده بره خدای عالم، یعنی قبل از طلوع فجر خدا برمیگرده میره عرش، این فجر کجاست؟ فجر عربستان سعودی، عراق، امارات که ناقیان اونجا هستن، اروپا هست، آمریکا هست، یا نه اصلا خدای عالم فقط به خاطر وهابی ها میاد پایین در همین برای شما از کنم عربستان و کشورهای خلیج که وهابی ها هستن، با اینها خوشبشی میکنه، آقا حاجتی دارید بدم برای شما عرض کنم، به قول پولی چیزی نیاز دارید بهتون بدم و مشکلاتتون رو برطرف بکنم، مریض هستید شفا بدم، بعد میره؟ یا نه این خدا خدای تمام مردمه، این خدای فقط همین منطقه عربستان و امارات است که ناقیان هستن، یا نه این خدا در تمام نقطه کره زمین هم خداست؟
بله.
این اگر جواب بدن آقایان خیلی خوبه. الله ای حالین، جناب سخاوی به صراحت میگه پیغمبر اکرم با توجه به این روایات دائما در قید حیاته، چون در هر آنی از آنات شبانه روز یک نفر قطعا به پیغمبر سلام میده و پیغمبر هم حی سلام را میشنود و پاسخ سلام را هم میدهد. این در حقیقت خلاصه بحث ما بود جناب آقای حجاری آقای بزرگوار در جلسه گذشته.
حالا جناب استاد بحث سلام رو مطرح کردی، من یه مقدار ذهنم مشغول شد به این که خب ما شیعیان در سلام نماز چند تا سلام میدیم و یکی از سلامهایی که میدیم اینه که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. حالا میخوام اهل سنت در نماز به چه شکل سلام میدن، سلامشون به چه شکله؟
بله، خوب سوال قشنگی کردید. این رو عزیزان ما هم قول داده بودیم، این رو چند بار قول دادیم که
خب پس چقدر
سلام نماز رو با جای محسنی هم که بودیم دوستان صحبت کردن بودم، ما در یک جلسه ما مطرح میکنیم. حالا مثل این که توفیق ما این بود که در خدمت شما و برای بینندگان عزیز ما این رو توضیح بدیم. ببینید عزیزان اهل سنت، در صحیح بخاری و صحیح مسلم شاید 10-12 تا روایت، نه یک روایت، آوردن بر این که نبی مکرم دستور داد. این رو من تقاضا دارم عزیزان اهل سنتی که بعضن فریب این وهابی های کوردل رو میخورند، امشب این بحث رو خوب نگاه کنند. و همچنین این جوجه وهابی هایی که در نمازشون میگن السلام علی النبی، السلام علیکه نمیگن. این دیگه واقعا نهایت کوردلی اینهاست، نهایت پلیدی اینها رو نشان میده. پیغمبر میگه بابا در نماز بگید السلام علیک ایها النبی. دوستان اگر مانیتور منو محبت کنن ببینید، بخاری از شقیق ابن سلمه از عبدالله که عبدالله ابن مسعوده میگه وقتی پشت سر پیغمبر نماز میخواندیم میگفتیم سلام بر جبرائیل و میکائیل، سلام بر فلان و فلان. فلتفت الینا رسول الله صلی الله فقال ان الله و السلام، سلام خدای عالم هست. فاذا صلى احدكم، هر کدام از شما نماز خواندید.
بله.
نمیگه الان من در قید حیاتم، زمان حیات من،
زمان
تا قیام قیامت، صلى احدكم فليقل، حتما بگوید. فليقل امر و امر مؤکد هم هست، حتما بگوید، لام تاکید آمده بر سر یقل. پس حتما بگوید التحیات لله و الصلاه یا و الصلوات و الطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. علی یقول، حتما این رو بگوید. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 166 حدیث 831 چاپ دارالفکر، برای شما عرض کنم بیروت، برای شما عرض کنم باب التشهد فی الاخره، یعنی تشهد آخری سلام که ما میگیم. باز در روایت دیگر میگه قولو، بگویید التحیات لله و الصلوات و الطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اگر بعدن آقایان برای شما عرض کنم شهادت رو به بعد آوردن، ما اول میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله عبده و رسول، بعد میگیم السلام علیک ایها النبی. آقایان نه، یک تحیات دارن، یک سلام دارن و یک شهادتین در آخر تشهد و سلام دارن. این هم با جلد 8 صفحه 166 حدیث، برای شما عرض کنم 73-81. باز عزیزان برای شما عرض کنم بخاری از ابی معمر میگه از ابن مسعود شنیدم یقول علمنی رسول الله و کفی بین کفی. خیلی جالب میگه دست من تو دست پیغمبر بود، پیغمبر به من یاد داد تشهد را، کما یعلمنی از سوره من القرآن، همون دوری که سوره قرآن را به ما آموزش میداد، دست من در دست پیغمبر تشهد را به من آموزش داد. چی گفت؟ گفت التحیات لله و الصلوات و الطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این هم با صحیح بخاری جلد در صفحه 136 حدیث 62-65 و باب بابل اخذ بالیدین. مسلم هم همین تعبیر رو داره. ابن عباس میگه کان رسول الله یعلمنا، پیغمبر به ما آموزش میداد. و در هیچ کدامش هم نیامده که آقا من در قید حیاتم این طوری بگید، من از دنیا رفتم طوری دیگه بگید. میگه همون طوری که قرآن را پیغمبر به ما آموزش میداد، تشهد را ما آموزش میداد. تشهد چطوریه؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خب این دیگه صحیح بخاریه.
بله دیگه.
این آقایان مخصوصا وهابی ها که دیگه خودشون رو سنی با به قول دعا کشه نشان میدن، حتی معتقدن که اهل سنت مثل اونها سنی نیستن، بلکه اهل سنت در خیلی از موارد خلاصه از سنت منحرف شدن. فقط اینها هستن در صراط مستقیم ماندن. میگن هر کس این طریقه آل شیخ و آل سعود را ترک کند، خلاصه طریق جهنم را پیموده است. خب این هم اهل سنت طریق آل شیخ را قبول ندارن، از دیدگاه این آقایان اهل سنت نیستن، اهل سنت فقط خود این آقایان هستن. خب این دیگه واضح و روشنه دارن بایاد علی آقا که در صحیح بخاری و صحیح مسلم نه یک روایت، چندین روایت آمده که آقا در سلامتون بگید السلام علیک ایها النبی.
خب این روایت رو خوندید، خب دیگه صحیح مسلم و صحیح بخاری هم که دیگه برای هم عزیزان اهل سنت ما یک حجت هست. حالا بعضی از وهابیون هم خیلی تأکید دارن روی این موضوع، اما میخوام بریم نظر فقها هم بدونیم استاد، که فقها اهل سنت فتوا دادن به این شکل یا خیر. که
دیگه نکته این آره. سوالاتتون سوالات جالبیه،
حسابی دهن وهابیت خلاصه بسته بشه.
باز اگر دوستان ببینم مانیتور می اجازه میاره من. بله ببینید دوستان، امام مالک یعنی اولین امام، یعنی دومین امام اهل سنت، اولی ابو حنیفه است که متوفای 150 است، دومی مالک هست متوفای 179، سومی امام شافعی هست 204، چهارمی احمد ابن حنبل است 241. این که من دارم میگم از نظر سال وفات، نه از نظر رتبه. دوستان دیگه گلایه نکنن که آقا این رتبه مثلا مالکی ها را مثلا با حنفی ها. امام مالک از برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن عبدالقاهر انه سمع عمر ابن الخطاب. ببینید موطع مالک در حقیقت فتاوای مالکه. الان نزد عزیزان اهل سنت موطع مالک این دیگه یا المدونه الکبرا به عنوان یک سند براشون نقل می کند از عمر ابن الخطاب و هو علل منبر یعلم الناس التشهد،
یاد میداد به مردم،
یاد میداد تشهد رو به مردم. خب خلیفه دوم هم دیگه بعد از ابوبکر به عنوان خلیفه رفته بالای منبر میگه آی مردم وقتی میخواد تشهد بگید اینطوری بگید قولوا التحیات لله الزاکیات لله الطیبات الصلوات لله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پس اونهایی که امروز السلام علی النبی اینا باز برخلاف خود هم پیغمبر هم عمر ابن الخطاب، یه از این واضح تر از این روشن تر شما نمیگید ما سنی هستیم؟ مگه ما سنت خلفای راشدون رو قبول داریم؟ پیغمبر علیکم به سنتی و سنت الخلفا. خب بفرمایید. اینم فتوای خلیفه دوم که به مردم یا آموزش میداد. خب اگر این روایت جعلی که درست کردید شما برای شما عرض کنم در زمان پیغمبر میگیم السلام علیک ایها النبی و بعد از وفات پیغمبر السلام علی النبی، این روایت رو آقای خلیفه دوم نشنیده بود بالای منبر میگفت و مردم یک نفر اعتراض نکرد؟ با پیغمبر که از دنیا رفته. آقای عمر السلام علیک ایها النبی چه معنا داره؟ ما میگیم السلام علی النبی.
حالا استاد چون ما بحثمون بحث توسل هست، حالا هفته گذشته مفصل این بحث رو مطرح کردیم، اما شاید یه بیننده ای این سوال براش ایجاد بشه، خب چه تفاوتی با هم داره السلام علیک ایها النبی بگیم یا السلام علی النبی بگیم؟
آها السلام علیک ایها النبی یعنی سلام خطابه، پیغمبر داره میشنوه.
آها
اگر چنانچه پیغمبر نشنوه، حالا من الان عرض خواهم کرد عبارتی از ابن تیمیه و ابن کثیر که اینها میگن وقتی شما میرید کنار قبرستان مؤمنین میگید السلام علیکم نسبت به مؤمنین، این سلام خطابه. انما یخاطب من یسمع، این که وقتی میشنوه ما سلام میدیم. من اتفاقا یک بحثی داشتم با پروفسور قامدی در منزلشون که بعد از اینکه ما افطار کردیم بحث شد اینها و ایشون گفت نمیدونم شیعه ها منحرف هستند و خدا گفته ادعونی است جب لکم چنین چنان اینها و پیغمبر که از دنیا رفت نمیشنوه نه غیره. من ازشون سوال کردم که جناب قامدی آیا شما در نمازت السلام علی النبی میگی یا السلام علیک ایها النبی؟ گفت میگم السلام علیک ایها النبی. گفتم پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر پیغمبر نمیشنوه السلام علیک عبسه. مثل اینکه پدرت تو مدینه است، از اینجا میگه بابا سلام علیکم، میگن آقای قامدی، مثل اینکه عقلش یه مقداری به مشکل برخورده. و اگر پیغمبر میشنوه، پیغمبری که سلام مسلمان ها را میشنوه، توسل مسلمان ها را میشنوه. بعد ایشون بردش همین روایت رو خواند، ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی فارد علیه السلام. در روایت ما داریم پیغمبر میگه هر کس من سلام بده، خدا روح من رو به من برمیگردانه و جوابش رو میدم، دوباره روح من میره بالا پیش خدا. گفتم آقای قامدی، الان مسلمان ها در تمام کره زمین هستن، مثل زمان خود رسول اکرم نیست که فقط مکه یا مدینه بوده، در هر لحظه از لحظات شبان و روز حداقل 1000 نفر به پیغمبر سلام میده.
بله.
در یک آن 1000 بار روح پیغمبر بره بالا بیاد پایین، بره بالا. این زجر به پیغمبر، این سلام نیست، چون که از زجر علی النبی، نه از سلام علی النبی. یه مداری ما این دانشجوان که کنار سفره بودن اینها خندیدن، یه مداری بنده خدا ناراحت شد، گفت بله ما یک روایتی هم داریم، ان لله ملائکتا سیاحین فی الارض، یک ملائکه سیاحی در زمین داریم، سلام مردم رو میگیرند و میبرند پیش پیغمبر، جواب پیغمبرم میگیرند میارن به مردم میرسانن. گفتم جناب آقای قامدی، اون ملائکه‌ای که سلام مردم رو میگیرند، یک تریلی بار میکنن میبرند خدمت پیغمبر و سلام جوابش هم ده، تریلی میارن برای مردم، همون ملائکه میتونن توسلات مردم رو به یک وانتبار بزنن، ببرن خدمت پیغمبر، جواب توسلات رو هم تو همون وانتبار بزنن. این خندید، دیگه هیچ حرفی نداشت. گفت فلانه دیگه نزدیک عشاء است، پاشیم بریم وضو بگیریم بریم نماز. گفتم دکتر خیلی مانده هنوز به نماز عشاء. گفت نه، بریم آماده بشیم، داره نماز بخونیم تا وقت نماز عشاء برسه. خب ببینید نکته قشنگی فرمودید. وقتی میگه السلام علیک ایها النبی، پیغمبر یا میشنوه یا نمیشنوه.
بله.
اگر پیغمبر نستجیر بالله مرده، تمام شده، رفته و هیچ ارتباطی به ما ندارد، صدای ما را نمیشنود، به ما جواب نمیدی، این السلام علیکه به چه معنا؟ خب این عبارت خلیفه دوم. باز در روایت دوم عزیزان دقت بکنن، از عایشه همسر پیغمبر، ان عایشه زوج النبی، انها کانت تقول، همواره اینطوری میگفت. آقای جوجه وهابی مدار دقت کن، اگر تابع عمر ابن الخطابی اون روایت، تابع عایشه همسر پیغمبری این روایت، چه میگفت در نمازش؟ کانت همیشه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. این مال امام مالک. جناب عبدالکلیم رافعی میگه آقا وقال ابو حنیفه و احمد، امام ابو حنیفه امام احمد رئیس این دوتا مذهب، گفتن افضل اونیست که عبدالله ابن مسعود داشت، از صحیح بخاری ما نقل کردیم که ما بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. و مالک هم گفته افضل این است، همونی که عمر ابن الخطاب به مردم آموزش میداد،
یاد میداد رو منبر.
اینم فتح العزیز جلد 3 صفحه 511. آقای نووی از فقهای بنام شافعی هاست، از قاسم ابن محمد میگه عایشه وقتی نماز میخواند میگفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. میگه آقا این روایت صحیحه، مالک در موطا آورده، و این روایت تشهد همش صحیحه و اشدها صحتا به اتفاق المحدثین حدیث ابن مسعود ثم حدیث ابن عباس، که ما هر دو را از صحیح بخاری و مسلم نقل کردیم. میگه اونی که دیگه صحتش دیگه در شدته و در اوج هست اینه. این بس از عمر ابن الخطاب آوردیم، از عایشه آوردیم، از ابن عباس آوردیم، از عبدالله ابن مسعود. نووی هم میگه حدیث و علی رضی الله عنه، بابا تابع عایشه اون، تابع عمر ابن الخطاب اون، تابع علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این. میگه پیغمبر اکرم فرمود وقتی که شما نماز میخوانید بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. آقای سرخسی از فقهای پرآوازه احنافه.
بله.
ایشون هم فتوا میده و تشهد فتوای من سرخسی حنفی متوفای 483 این هست: السلام علیک ایها النبی و رحمت. ابن قدامه مال حنبلی ها، از این بهتر، از فقهای بنام حنبل، کتابش هم من بارها گفتم دوستانی که مکه مشرف میشن در همون اطراف بیت الله الحرام 7-8 جا نوشته دارالافتا، اونجا یک نفر از این مفتی ها گذاشتن، هر کس مراجعه میکنه، سوال میکنه، جواب میده. همونطور که در حرم حضرت رضا، حرم حضرت معصومه، یک اتاقی هست پاسخ به سوالات شرعی.
درسته.
اونجا شما وارد بشید در دارالافتای بیت الله الحرام، کتاب المغنی ابن قدامه اونجا در تمام قفس هاشون هست که اگر یک فتوای کسی سوال بکنه ندانند، مراجعه میکنن به المغنی ابن قدامه، یعنی در حقیقت توضیح المسائل آقایان وهابی هاست. ایشون هم فتواش اینه: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. باز ایشون میگه افضل تشهد تشهد عمر ابن الخطاب هست و آقای عمر ابن الخطاب بالای منبر گفت، صحابه هم همه نشسته بودن، یک نفر از صحابه به عمر اعتراض نکرد و این اجماع عملی صحابه هست، اجماع عملی صحابه هست که سلام در نماز السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این در حقیقت بخشی از فتاوای فقهای بزرگ اهل سنت هست جناب آجالی آقا در رابطه با سلام نماز.
درسته. خب حالا شما نظر علمای بزرگ در کتابهای اهل سنت رو فرمودید، نظر فقها هم بیان فرمودید که فقهای اهل سنت، حالا چهار فرقه رو شما بیان فرمودید که به چه شکل سلام میدن. بریم اگر سلام بدونید اصلا ببینید فتوای بزرگان وهابیت در سلام نماز چجوریه، اونا چجوری سلام میدن.
آره. حالا شما میخواد با این وقت دیگه وهابی ها رو هم دیگه تو منگنه قرار بدید، گرچه اینها یک تحجری دارن چیزی برخلاف نظرشون باشه، همونطور که اون بابا میگه ابن تیمیه گفته توسل شرک، پیغمبرم بیاد بگه شرک از قبول ندارم، اگر ابن تیمیه هم یه حرفی بزنه برخلاف نظر وهابی های جدید، اینها حتی حرف ابن تیمیه هم قبول نمیکنن، ابن تیمیه غلط کرده، چون یک جمله قشنگی دارن، جمله خیلی زیبا و خلاصه اسلامی و قرآنی و سنت پسند، میگه آقا آل شیخ اینطوری گفته، آقا غلط کرده، آقا شیخ الازهر اینطوری گفته، غلط کرده. حالا ما منتظریم که یک دفعه هم حرف ابن تیمیه را این دوستان براشون نقل کنن، ببینیم به ابن تیمیه چند بار میگن غلط کرده. ببینید دوستان مانیتور من دوباره محبت بکنن، این فتوای ابن تیمیه از در کتاب مجموعه فتاوا جلد 27 صفحه 332. فقط تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنن، من یک عبارتی رو از ابن تیمیه انتخاب کردم، شاید 50-60 تا عبارت از ابن تیمیه دارم در رابطه با قضیه سلام که در همین مجموعه فتاواش آورده، ولی من یک دوتا عبارتی رو ازشون آوردم. این دوتا عبارت همه چی توشه.
درست.
دوستان نگاه کنن، میگه آقا سلام بر پیغمبر جایز است، در سنن ما داریم ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی، پیغمبر فرمود هر کس من سلام بده خدا روح من برمیگردانه جواب سلامش رو میدم. این دیگه خیلی واضح و روشن. و حیث سل الرجل و سلم علی من مشارق الارض و مغاربها، در تمام شرق غرب عالم هر کس به پیغمبر سلام بده، این عبارتش خیلی قشنگه.
بله.
میگه در شرق عالم، غرب عالم، یعنی در کل کره زمین هر کس به پیغمبر سلام بده، پیغمبر جواب سلامش رو میده. حالا فرقی نمی کند که این فقط سلام ها مال مسجد النبی باشد، جزیره العرب باشد،
به چه زبانی،
به چه زبانی هم باشد. بعد ایشون میاد از اوس ابن اوس که پیغمبر اکرم فرمود بر من روز جمعه و شب جمعه برای شما عرض کنم سلام بیشتر بدید و سلام و صلوات شما بر من عرضه میشه. بعد گفتن که یا رسول تو که وقتی از دنیا رفتی بدنت پوسید چه کار میکنی؟ پیغمبر فرمود ان الله حرم علی الارض ان تاکل لحوم الانبیا. اینم باز یک عبارت دیگر در کلام ابن تیمیه، خدای عالم بر زمین حرام کرده که بدن انبیا را بپوسانند. یعنی طبق این روایت اگر کسی بر بالای هر قبر هر پیغمبری بره پایین، بدن پوسیده نیست. طبق این روایت ابن تیمیه هم قبول کرده این رو. تا ایشون برای شما عرض کنم، میاد میگه ان لله ملائکه السیطا وقد امرنا الله ان نصلی علیه، خدای عالم به ما دستور داده پیغمبر صلوات بفرستیم و این رو برای ما مشروع کرده در هر نماز و گفته که بگوییم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، به پیغمبر بگیم السلام علیک ایها النبی و هاذا السلام یصل الی من مشارق الارض و مغاربها. این خیلی جالبه آیه عجلیه.
بله،
میگه وقتی ما در نماز میگیم السلام علیک ایها النبی، در شرق غرب عالم هر کس سلام میده در نماز، سلام به پیغمبر میرسه. اولا این رو من میخوام یک نکته اخلاقی اینجا داشته باشم، عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت و اون آقایان وهابی ها که حرف ابن تیمیه را قبول دارن، این رو دقت کنن. در نماز وقتی میان میگن السلام علیک ایها النبی، اگر چنانچه خدمت پیغمبر میرسیدن، پیغمبر رو میدیدند، جلوی پیغمبر سلام میدادن، چه نوع ادبی رو رعایت میکردن؟
درست.
آیا حواسشون جای دیگر بود، با گوش و دماغ و برای شما اصلا لباسشون بازی میکردن یا نه؟ با تمام ادب در محضر پیغمبر میستادن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. در نماز هم طبق فتوای آقای ابن تیمیه خدای کوچک وهابی ها، میگه آقا وقتی شما در سلام نماز میدی، این نماز پیغمبر میشنوه، به پیغمبر واصل میشه این سلام. فقط ما سلام میدیم میگیم السلام علیک ایها النبی، این طور سلام بدیم یقین کنیم پیغمبر اکرم میگه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما میگیم السلام علیک، چون قرآن میگه فاذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها. اگر ما گفتیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، قطعا پیغمبر به جواب سلام بده، هم سلام میده، هم رحمت، هم برکات، هم تحیات، هم برای ما دعا هم میکنه، هم برای ما دعا هم میکنه پیغمبر. اگر چنانچه یه مقدار دوستان 40 روز نمازمون اینطوری باشه، وقتی میگیم السلام علیک ایها النبی فداش بشم، احساس کنیم، یقین کنیم پیغمبر جواب سلام ما را میشنوه و جواب هم میده. اگر 40 روز حواسمون جمع بشه، یقین بدانید طبق روایت من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، خدای عالم توفیق میده این گوش دلت باز میشه، جواب پیغمبر را هم میشنوی. و همچنین عزیزان شیعه بعد از نماز که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اگر واقعا عقیده داری امام حسین سلام تو را نمیشنوه، خب نگو السلام علیک یا ابا عبدالله، بگو السلام علی ابا عبدالله. و اگر میدانی عقیده داری امام حسین سلام تو را میشنوه، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا رو به امام رضا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا حجت ابن الحسن. اگر یقین داری امام حسین، امام رضا، امام زمان سلام تو را میشنوه و جواب سلام تو را هم میدهد، ادب حضور را رعایت کن. فقط این تقاضای من از همه عزیزان، یا سلام ندن اگر عقیده ندارن، اگر سلام میدن که باید هم بدن و عقیده باید داشته باشن، باید هم داشته باشن، امام میشنوه جواب سلام تو را هم میده. وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یه مقدار اگر خوب دقت کنی میشنوی امام حسین میگه علیکم السلام و رحمت.
خوشا به حال اونایی که میشنون.
بله، خوشا به حال اونهایی که میشنون.
من تو ذهنم هست کسی رفته بود پیش، الان تو ذهنم هست قاضی بزرگ، دیدیشون مشغول خواندن قرآن و عبادت، تمام در دیوار هم به تسبیح و تسبیح میگن. دید که مرحوم قاضی یکی از بزرگان بود، عبادت میکنه تسبیح میگه، تمام در دیوار هم تسبیح میگه. دعاش تمام شد، گفت که من تعجب میکنم آقای قاضی، شما که داشتی تسبیح میگفتی تمام در دیوار تسبیح میگفت. گفت تعجب تو بیجاست، چون قرآن داره میگه و ما من شیئن الا یسبح بحمده، تمام ذرات عالم تسبیح خدا میگن. این تعجب نیست، تعجب این است که خدا به تو توفیق داد این تسبیح رو شنیدی.
ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما نامحرمیم نمیشنویم.
ولذا من از تقاضا دارم عزیزان، سلام به ائمه را طوری بدند که جوابش هم بشنوند. اگر خوب دقت کنند دوستان، این رو من دارم عرض میکنم، قاطعانه هم دارم میگم، خوب اگر دقت کنید یک روز دو روز، حداقل این عمل به 40 روز برسانید، بعد از 40 روز خواهید شنید که چگونه ائمه علیهم السلام نبی مکرم جواب شما را میدهد. حالا این یک نکته های اسماعیلی.
بله.
نکته دیگر باز از ابن تیمیه هست که برای شما عرض کنم، میگه به ما دستور دادن که بریم در قبرستان بگیم السلام علیک، السلام علیکم ایها الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلام بر شما ای مؤمنین و مسلمانهایی که در این قبرستان خوابیدید. بعد ابن تیمیه میگه وقتی زیارت قبور عموم مؤمنین مشروعیت داره، قبور انبیا و صالحین اولویت داره، ولیکن پیغمبر یک ویژگی خاصی هم داره که خدا به ما دستور داده هم بر او صلوات بفرستیم، هم سلام بدهیم، و هم که هر بنده ای نماز میخواند بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله علیه. این فتوای ابن تیمیه. دوستان، فتوای لجنه افتای عربستان سعودی
دیاره بر خودشونم
دیگه الان کل وهابی های کره زمین چشمشون رو دوختن به لجنه عالی افتای عربستان سعودی. اینها میگن ما سیاهه، میگه ما سیاهه، ما قرمز چشم، سفید چشم. ببینید از لجنه دائم افتا با ریاستی چی؟ آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی. برای شما عرض کنم ایشون میاد چی میگه؟ سوال کردم که از لجنه آیا ما در نماز بگیم السلام علیک ایها النبی یا بگیم السلام علی النبی؟ جواب دادن، میگه صفت تشهدی که پیغمبر میگفت و یعمر اصحابه بها و به اصحابش هم دستور میداد، کدام؟ اونی که آقای بخاری و مسلم در صحیحینشون از عبدالله بن مسعود آوردن، گفتن پیغمبر به ما آموزش میداد و کف دست ما در کف دستش بود، همونطور که قرآن را آموزش میداد و میگفت چه؟ بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اینجا جالبه، این آقایان وهابی ها، مثلا جوجه وهابی ها یا اونهایی که فریب این سلفی ها را میخورن، لجنه دائم افتا میگه و هذا هو الاصح، صحیح ترین قول اینه. چرا؟ لان النبی علمه اصحاب، پیغمبر اصحابش اینطوری آموزش داده. ولم یقل اذا مت فقولوا السلام علی النبی، پیغمبر نگفت اگر من مردم بعد از من بگید السلام علی النبی. کیا امضا کردن؟ عبدالله ابن قعود، عبدالله ابن قدیان، آقای عبدالله عبدالرزاق عفیفی، عبدالعزیز بن عبدالله بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی. پس تا الان ما از صحیح بخاری آوردیم، صحیح مسلم آوردیم، امام مالک آوردیم، برای ابو حنیفه آوردیم، احمد ابن حنبل آوردیم، فقهای حنبلی حنفی آوردیم که همشون میگن چه؟ آقا وقتی شما نماز میخوانید بگویید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. من یک نکته هم اینجا
عرض کنم. حالا انشاءالله ما در جلسه آینده روی این مفصل بحث میکنیم. وقتی ما میگیم السلام علیک ایها النبی، خطاب دیگه داره. این آقای ابن تیمیه خدای کوچک وهابی ها در کجا؟ در مجموعه فتاوا جلد 24 صفحه 362 میگه آقا شما که میرید کنار قبرستان میگید السلام علیکم ایها الدیار، فهازا خطاب لهم، شما دارید به مرده ها خطاب میکنید. و انما یخاطب من یسمع، کسی که میشنوه ما خطاب میکنیم.
درسته.
اگر اینها نشنون ما نمیگیم السلام علیکم. خب پیغمبر اگر نمیشنوه السلام علیکم معنا نداره. آقای ابن کثیر دمشقی هم میگه پیغمبر به مسلمان ها دستور داده که به اهل قبور سلام بدن. اندسلمو علیهم سلام من یخاطبونه، سلام خطاب. وقتی مسلمان میگه السلام علیکم دار قوم مؤمنین، هازا خطاب لمن یسمع و یعقل، این نشان میده که این مرده هم میشنون هم تعقل میکنن. ولولا هذا الخطاب لکانو به منزلت خطاب المعدوم والجماد. اگر تنانچه این مؤمنین نمیشنون یا اگر پیغمبر نستجیر بالله نمیشنوه، این در حقیقت به منزله خطاب معدومه. یعنی هیچ کسی اینجا نیست، من دارم خطاب میکنم به اون، میگم مثلا آقای زید سلام علیکم، آقای زید تو خونش نشسته داره استراحت میکنه ده. یا نه یک جماد، من به این میز میگم آقای میز سلام علیکم، آیا این به یک میز من بگم سلام علیکم این اقلائی؟ نه، چون این میز نمیشنوه. وقتی ما میگیم السلام علیک ایها النبی، پس میشنوه. اگر نشنوه ما میگیم مثل این که نستجیر بالله به یک جمادی ما سلام دادیم. بعد و سلف و مجمعون علا هادا، سلف امت اجماع بر این دارند و آثار پیغمبر هم روایات هم متواتر هست که میت زیارت زندگان را میشنوه و خوشحالم میشه. حالا این رو ما در جلسه آینده جای جلی آقا انشاءالله ما مفصل در رابطه با اینکه مؤمنین هم از احوال زنده ها خبر دارند و از کل کارهاشون اطلاع دارن، کنار قبرشون هم میرن سلام میدن یا فاتحه میخوانند، کاملا سلامشون رو مرده ها جواب میدن. بلکه از این بالاتر ما از قرآن میخوام استفاده خواهیم کرد، حتی مشرکین و کفار هم در اونجا در قید حیات هستند. این کل عرایض ما.
ممنون هست شما استاد، خیلی متشکرم. البته من سوالات دیگه هم به ذهنم رسید، منتها دیگه حالا گفتیم که بقیه وقت رو اختصاص بدیم به عزیزان بینندمون، که حتما دیگه این بخشی از برنامه تقریبا یک ساعتی که باقی مونده میتونن تماس بگیرن، مطالبشون رو بیان میکنن، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، حتی وهابیت هم میتونن تماس بگیرن اعلام بکنن، چیزی نداره، مشکلی نداره، بگن ما وهابی هستیم مسائلشون رو مطرح بکنن، ما اینجا پاسخگو هستیم. یه خواهشی میخوام بکنم از همه کسانی که دارن صدای من رو میشنون، چهره من رو میبینن، برنامه ما رو تماشا میکنن. امروز میدونید که سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود. من خودم دیدم که خیلی از عزیزان اهل سنت ما میان به زیارت حضرت کریمه اهل بیت. به کوری چشم وهابیت، هر جا که هستید با احترام با ادب میخوایم یک سلام بدیم به ساحت مقدسه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. شک نکنید که جواب سلامتون رو خواهد داد و اون تحیت و درود و احترامی که به این بانوی بزرگوار میگذارید. ای واجب از سلام، سلام عرض میکنم. ای واجب از سلام، سلام عرض میکنم. ای فاطمی مقام، سلام عرض میکنم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه.
معلومه از راه دورم روشنیه آسمون دستش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران بوده از قدیم و لعیام بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران. یه گوشش بهشت خومه یه گوشش عرش خراسان. تا وادی بارون اهل بخشش از قدیمم همه بچه های موسا واسه خوابت و کریمم. میگنم سایه برای همه روزه روزگاره کسی از این دو ستاره از درد سراغ نداره. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران. یه گوشش بهشت خومه یه گوشش عرش خراسان.
بله، قم و چشم و چراغ کشور اینجاست، تجلیگاه نسل کوثر اینجاست، دو حجت بر زن و مرد مسلمان، برادر در خراسان، خواهر اینجاست. انشالله که خدا بهتون توفیق بده زیارت با معرفت هم امام رضای عزیزمون، امام رضای مهربونمون و هم حضرت معصوم سلام الله علیها رو به شما به همین زودی های زود. خب، همچنان برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور با صفای شما مخاطبین عزیزمون، بیننده های خوب و دوست داشتنیمون میشه. از این لحظه بعد دیگه در خدمتون هستیم و میخوایم صدای قشنگتون رو، صدای مهربانتون رو بشنویم. فقط درخواستم این هست که عزیزانی که روی خط میان انشالله کوتاه‌تر صحبت بکنن، چون واقعا تلفن زیاد داریم. همیشه هم این رو عرض میکنم، متابعه وقتا دیگه بعضی حالا زیاد صحبت میکنن، نمیرسیم تلفن های بیشتری خدمتون پخش بکنیم و در خدمت عزیزان مخاطبمون باشیم. محمد آقا از سقز اولین بیننده ما هستن که از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای محمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت حاجی آقا نور چشم همه ما.
سلام علیکم و رحمت الله. محمد آقای عزیز،
اول حاجی آقا اگه اجازه بفرمایید من یه انتقاد از آقای اسماعیلی دارم.
بفرمایید.
این برادرمون از چی بود؟ شاه عبدالعظیم بود، اون شب زنگ زد. تو آقا نهج البلاغه همش ده تا نامه نداره، این آقا از کجا آورده خود به صدوده؟ شما هم خندیدید و دیگه هیچی نگفتی. ولی شبکه ولایت چیزی برای پنهان کردن نداره. من خودم یعنی یکی از خادمین شبکه ولایت است.
آقا هستید شما، بزرگوار
ما. این خطبه 112 که اون آقا گفت، این اصلا ربطی به توسل نداره، این وسیله نزدیکی برای خود است. جناب آقای اسماعیلی، میبایستی شما به اون آقایی که از شاه عبدالعظیم زنگ زد میگفتی آقا این 10 مورد و حضرت علی بیان کرده برای نزدیکی به خدا.
خب نه، احتمالاً آقای محمد
صحبتش تمام بشه.
نه میخوام بگم شاید شما متوجه صحبت ایشون نشدید.
چرا متوجه شدم؟
ایشون گفتش که یک نفر زنگ زده بود به شبکه‌های وهابی اینجوری گفت.
اون آقا بود از زمواند.
آره نه میگفت یک کسی زنگ زده بود به شبکه‌های وهابی.
نه 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 به شبکه اون شب از زمان زنگ زدن به شما.
خب بعد برنامه ما که زنگ نزدن.
حالا اجازه بفرمایید اون آقا از زمان اونم نمیدونست چطوری سوالش رو مطرح کنه. که میگه آقا اینجا اومده توسل حضرت علی توسل معرفی کنه. خیلی اصلا این توسل نیست.
خب
این ده چیزی که حضرت علی فرموده انسان را نزدیک میکنه به خدا. توسل فرق میکنه با این چیزی که حضرت علی فرمودن. توسل آن است که حضرت عمر ابن خطاب وقتی که قحطی باران اومد این رفت عموی پیغمبر آورد گفت خداوندا ما قبلا به حضرت محمد توسل میجستیم الان این عموی پیغمبر آوردیم اینجا به احترام ریش سفید این عموی پیغمبر باران را بر ما نازل بفرما. اینو بهش میگن توسل.
درست.
اون وسیله تقرب نزدیکی به خدا فرق میکنه.
نه نه نه
نه باید قاطیش کنیم با هم.
بله خب آقای محمد آقای عزیز
جانم.
در اونجا داره که این افضل ما توسل به المتوسلون الالله بینید بهترین و با فضیلت ترین چیزی که انسان یک متوسل میتونه به خدا متوسل بشه ایمان به خدا ایمان به پیغمبر جهاد در راه خدا هست برای
بله،
چون
بله،
کلمت
الاخلاص
تمام بینید اونجا ما بینید امیر المؤمنین که نیامد بگه توسل به پیغمبر حرامه توسل به امام حرامه اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه ما هم معتقدیم بیرون بارها گفتیم توسل چند نوعه
بله.
توسل به اسمای الهی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها ما در خیلی از دعاهاتم اللهم اینی اسألک بسم کلدی مثلا فلقت البحر و عظمتک یک دفعه اینه توسل به اسمای الهی اینم توسل مشروع قرآن داره توسل به اعمال صالح ما هم قبول داریم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا فاغفر لنا توسل به اعمال توسل به صالحین ببینید توسل به حضرت یعقوب در قرآن آمده توسل به حضرت موسی در قرآن آمده توسل به پیغمبر در قرآن آمده ما میگیم هر سه توسل صحیحه این که امیر المؤمنین میگه افضل اینه میخواد بگه بابا مؤمن باید خودش رو به یک مرحلهی برساند که در اثر ایمان به خدا جهاد در راه خدا زکات و اعمال محبوب نزد خدا باشد ما در روایات داریم تعدادی از بندگان هستند اینها مبغوض در نزد خدا هستند اصلا در روایات اهل سنت هم داریم که خدای عالم دعای یک عده را نمی شنود شما ببینید لم یسمع دعوت رو بزنید تو این برنامه ها ببینید چند تا روایت میاد یا ان الله لا یستجیب دعاء فلان 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 خب اینها همه جناب آقای محمد آقای عزیز امیر المؤمنین در اینجا میخواد بگه چه میخواد بگه بابا شما در رابطه با توسل به یک مرحله ای برسید ایمان شما بره بالا ایمان به پیغمبر از نظر نماز عبادتتون و غیره اینها برای شما عرض کنم باعث بشه که خدای عالم دعای شما را بپذیره مثلا شما در جامع الاحادیث سیوطی برای شما عرض کنم جلد 4 صفحه 216 اگر اشتباه نکنم میگه حتمون علی الله پیغمبر فرمود این قضیه حتمی است بر خدای عالم لا یستجیب دعوت مظلوم ولأحد قبله مثل مظلمته مثلا یک کسی یک مؤمنی رفته پول کسی را خورده
بله
یک کسی اومده پول اینه خورده خدایا این بابایی که پول منه خورده ذلیلش کن کورش کن لالش کن طلاقش کن خدا میگه بابا تو هم رفتی پول اون بابا را خورده
بله
تو داری برای یک مؤمنی که یک کسی که پول تو را خورده نفرین میکنی دعا میکنی دعای تو قبول نیست چون خودت هم همچه کاری کردی ببینید اینها جناب آقای محمد آقا ما در
روایات متعدد هم در کتب شیعه ما داریم عزیز من، هم در کتب اهل سنت ما داریم، بر اینکه خدای عالم مثلا شما ببینید این رو در نرم افزارها بزنید، مثلا ان الله لا یستجیب دعاء آکل الحرام، هر کس حرام بخورد خدا دعای او را به اجابت نمیرساند. ما موارد متعدد داریم، در روایات شیعه هم داریم از امام صادق سلام الله علیه، من اکل لقمت حرام، هر کس یک لقمه حرام بخورد، لم تقبل له صلات 40 لیله ولم تستجب له یا یستجب له دعا 40 صباحا، هر کس یک لقمه حرام بخورد تا 40 شب نمازش قبول نیست و تا 40 صبح دعایش قبول نیست. یا مثلا هر کس غیبت بکنه تا 40 روز خدا دعای او را به اجابت نمیرسانه. جمع کسی نزد مرحوم الله سنگلی همدانی نشسته بود، یک دفعه غیبت کرد، فرقی نمی کنه انسان غیبت بکنه یا غیبت بشنوه. مرحوم الله سنگلی همدان از عرفای بزرگ، برگشت گفت خدا خانه‌ات رو ویران کنه، تا 40 شب خانه ما را ویران کردید، دعای ما به اجابت نمیرسانه.
این شنیدنش فقط
ببینید اینه. بعضی وقت برادر بزرگوارم اون آقا میگه بس آیا خدا دعای من نمیشنوه؟ آیا خدا یالا نگفته ادعونی استجب لکم؟ بابا تمام اینها صحیح. اگر واقعا یک کسی چیز گناهی نمی کند، معصیتی نمی کند، بله، یک مرحله بالایی دارد، خوب به اسماء الله برای شما عرض کنم متوسل میشه. اللهم اینی اسألک به اسمائک الحسنا. یا عمل صالح. ولی اما ها، حالا این آقایان یه مداری پایین تر، قرآن میگه اون کسانی که در حق خودشون ظلم کردن، ولو انهم ادلموا انفسهم، اونا که در حق خودشون ظلم کردن، گناه کردن، برن پیش پیغمبر، هم خودشون استغفار کنن هم پیغمبر استغفار کنه. این دوتا شرط گذاشته قرآن. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. میگه اگر ما مستقیم بریم استغفار کنیم خدا میبخشه یا نه؟ بله میبخشه. قرآن میگه ونبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بنده ها بگید من غفارم. و حتی در روایات از امام علیه السلام از امام باقر یا امام صادق سوال کردن بهترین آیه، دلگرم کنندگین آیه و انسان رو امیدوار کننده ترین آیه در قرآن چیه؟ گفت این آیه است، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله.
ناامید نشن.
بله بگو بابا هر چی گناه کردی از من ناامید نشو. ان الله یغفر الذنوب، خدا همه گناهان رو میبخشه. ولی من به بینندگان از هم یک نکته امشب بگم. ببینید در تمام آیاتی که آمده خدا گناه ها رو میبخشه. ان الله غفار لمن تاب، ان الله غفور رحیم، نمیدونم ان الله چیه. ولی در آیه 64 سوره نساء یه جمله ای داره در هیچ جای قرآن نیست، هیچ جای قرآن. چیه اون؟ میگه آقا اگر خودت استغفار کردی، پیغمبرم استغفار کردی، لوجد الله توابا رحیما، اون استغفار خدا رو پیدا میکنه، میرسی به اونجا. در هیچ، شما ببینید کلمه لوجد الله در قرآن، لوجد الله توابا رحیما یک بار آمده.
این واسطه باعث میشه به اونجا،
این واسطه باعث میشه که به مغفرت خدا برسی. خدا میگه من غفارم، ولی آیا میرسی تو یا نمیرسی تو؟ ولی اینجا میگه اگر پیغمبر واسطه کردی لوجد الله. من نگاه کردم در قرآن کلمه لوجد الله توابا رحیما، کلمه لوجد دو بار آمده، یکیش ربطی به این قضایا ندارد، یکی هم همین آیه 64 سوره توبه است. میگه آقا اگر بخوای به مغفرت من برسی، من غفارم، میبخشم. ولی اونجا نگفته میرسی به مغفرت من یا نمیرسی، ولی در اینجا میگه میرسی. این صفا داره، دنبال این هستیم ما.
درست.
ما ممنونیم از محمد آقای است که باعث شد که این مقداری بعضی از نکات رو هم ما برای بینندگان.
ممنونیم از محمد آقای عزیز از سقز. به هر صورت امشب هم شب جمعه است، شب رحمت هست، شب مغفرت هست. اونایی که احیانا کولهواری از گناه روی دوششون هست یادشون باشه اولا خدا میبخشه، شک نکنن، یقین کنن که خدا میبخشه و امید داشته باشن. نکته دوم این که باید یک واسطه خلاصه پیدا کرد، اونایی که در درگاه خدا آبرویی دارن، عزتی دارن، شما بخواید از امیرالمؤمنین، از اهل بیت بخواید، از حضرت معصومه بخواید، از امام رضای قریب بخواید، شک نکنید که اونها واسطه میشن و پیش خدا شفیع میشن و ان شاء الله کوله بار گناه ما بخشیده میشه. اون موقع است که یک نفس راحت میکشیم، اون موقع است که دلمون آروم میشه، دلمون آزاد میشه، اون موقع است که دیگه دل به آدمای دنیایی دیگه نمیبندیم. ازتون ممنون هستم. اما ببینیم که بیننده بعدی ما، بله آقای رمضانی از خراسان بیننده بعدی ما هستن که باز ایشون هم از عزیزان اهل سنت هستن. آقای رمضانی سلام به شما. آقای رمضانی از خراسان صدای من رو دارین؟ خب ظاهرا ارتباط ایشون برقرار نشده، صداشون رو نداریم. حالا انشاءالله اگر که مجدد بس شد در خدمتشون خواهیم بود. آقا سعید از کرمانشاه بیننده بعدی ما هستن که از شیعیان هستن. آقا سعید سلام.
سلام علیکم،
شب شما بخیر، در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همچنین جناب دکتر استاد حسینی قزوینی، همچنین بینندگان فهیم شبکه ولایت. و تبریک عرض میکنم این ایام ولادت رو خدمت همه محبین اهل بیت علیه السلام.
ممنون، ما هم به شما تبریک میگیم.
در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقا سعید.
عرضم به حضور شما در مورد توسل میخواستم مطالبی رو خدمتتون عرض کنم.
فقط اگر عنایت بفرمایید کوتاه که ما به تلفن های دیگه هم برسیم ممنون میشم.
وهادیت میگه توسل شرکه و با ارائه دلایل قوی قرآنی از سوی شیعیان وهابیت عقب نشینی میکنه و میگه توسل به مرده شرکه چون نمیشنوند. و عقیده من با عذرخواهی از محضر حضرت استاد، ما باید تاکتیک وهابیت رو بشناسیم مبنی بر اینکه دو تا سه تا مسئله رو با هم مخلوط میکنن تا بر ابهام مسئله اضافه بکنن، بعد در یک فضای خیلی مشوش سعی میکنن که بر طرف مقابل چیره بشن. همینطور که در مسئله امامت مثلا اثبات اصل امامت و اسم حضرت علی رو با هم یک جا میارن، در مسئله توسل هم دو تا مسئله یعنی عمل توسل و مردگان نمیشنوند رو با هم قاطی میکنن تا کسی چیزی نفهمه. با اجازه استاد من معتقدم که ما باید اول ثابت بکنیم که عمل توسل شرک نیست. وقتی این رو ثابت کردیم دیگه چه به زنده چه به مرده متوسل بشیم مشرک نیستیم. بعد تازه میریم سراغ این که اگر کسی توسل رو قبول نداشته باشه یعنی بخشی از آیات قرآن و کلام خدا رو قبول نداره، پس این فرد یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، بله، و بعض از آیات قرآن به بعض از این آیات قرآن کافره که اگر جهدن این کارو بکنه قطعا کافر میشه. یعنی بعد از این صحبت ها به وهابیت فرصت نمیرسه که به شیعه اتهام شرک بزنه، بلکه ثابت میشه که اون خودش کافره. حالا در آیه 35 سوره مائده وابتغوا الیه الوسیله جواز توسل رو ثابت میکنه و آقایانی که دائما آیه میارن که فقط خدا فقط خدا رو باید صدا بزنیم دیگه در این آیه دستشون خالیه، چون در این آیه وسیله باید غیر خدا باشه که به تازگی میگن وسیله جهاد در راه خدا و اعمال شخصه. و وقتی توسل غیر رو قبول کنن پس معنی آیاتی که به اون استدلال میکنن فقط خدا به مشکل برمیخوره و معنی عبادت کردن معنی درستی پیدا میکنه. و در ادامه میگن که یا ایها الذین آمنو یعنی همه مؤمنین و پیامبر صلی الله علیه و آله چون جزء مؤمنینه پس باید از قرآن ثابت بشه که پیامبر هم این عمل توسل رو انجام داده. در جواب من میگم که آیه 45 سوره زخرف رو میخوام اگه اجازه بدید اشاره بکنم.
بله.
که در این آیه میفرمایند وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا آلهة من دون رحمانه حالا من قرآن در جلو دستم نیست
بله.
که دستور خداوند بر پرسش از غیر خدا، یعنی به خود پیامبر دستور میده که از پیامبران قبل از خودت بپرس که آیا معبودان جز خدا یکتا قرار دادیم؟ اگر مردگان نمیشنوند پس چرا خدا به پیامبرش دستور داده؟
دور.
اگر توسل به مرده شرکه پس چرا خدا به پیامبرش دستور داده؟ اگر رسولان قبل از پیامبر زنده هستن ادعای شیعه رو ثابت میکنه که پیامبران زنده هستن. اگر خدا میخواست میفرمود از خودم بپرس نه اینکه از پیامبرش بپرسه، که میشه غیر خدا دیگه چون رسولان زنده هستن یا مرده، که در هر دو صورت ادعای شیعه رو ثابت میکنه. یا آیه 64 سوره نساء در قرآن بوده اون موقع که آقایان میگن فقط خدا را باید صدا بزنین، چون این آیه میگه باید پیش رسول برید تا توبه شما پذیرفته بشه، یعنی پذیرش توبه از سوی خدا مشروط به رفتن پیش پیامبر صلی الله علیه و آله میشه و همین آیه فقط خدا سازدن رو زیر سوال میبره و خدا رو ممنون کردن رو ثابت میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
ما بنابر به یک جایزه میدیم از دوستان، هنوز به اون کسایی که در حوزه سوالات توسل رو جواب بدن، هنوز ما بحث توسل تمام نکردیم. بنا شد که برای کسانی که جواب خوب میدن یک جوایزی رو من یادداشت کردم از همون اول ماه رمضان، اونایی که اومدن روی خط، چه از این کوچولهای عزیز قنچه های ولایت، چه خلاصه قنچه های شکفته شده، خلاصه این بزرگان عزیز و بر گلهای برای شما عرض کنم اسلامی، چه از شیعه و چه از سنی جواب خوب دادن یا بعضیا اشکال خوب کردن، چون شبهه خوب هم واقعا ما لذت میبریم اگر یک سنی میاد روی خط یک سوال یک شبهه میکند، این شبهه واقعا میشه روش حرف زد، بله ارزش داره حرف بزنیم، یا ما حرف میزنیم دلیل میاریم طرف متقاعد میشه قبول میکنه لجاجت نداره. ما انشاءالله برای تمام اینها با توجه به توانی که داریم، میگن این الهدایا علی قدر مهدیها، و ما واقعا از آقا سعید خیلی تشکر میکنیم، خیلی قشنگ و زیبا. و اضافه در رابطه با یا ایها الذین آمنو، برادر من، ما یک سری تکالیفی خدا به پیامبران داده، به رسول اکرم داره، یا ایها النبی یا ایها الرسول
خطاب هست،
خطابه اونجا دیگه قطعا پیغمبره. یا ایها الذین آمنو در یک سری موارد اصلا یقین داریم پیغمبر مشمول نیست اینجا اصلا، همون آیه که شما اون رو اشاره کردید، یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب اطیعوا الله و اطیعوا الرسول مخصوصا و اولی الامر منکم، پیغمبر رو از اولی الامر اطاعت بکنه، حالا از خودش کریم به قول فرمایش، حالا از اولی الامر ما پیغمبر، بس مشخص پیغمبر قطعا خارجه. یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا یفعلون کبر مقتن عند الله، این که شما میگید ای مؤمنین عمل نمی کنید این گناه خیلی بزرگیه، قطعا پیغمبر شامل این آیه نیست. و همچنین در رابطه با توسل پیغمبر واسطه هست، وقتی میاد واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، یا یبتغون الی ربهم ربهم الوسیله هست، مشخصه که اصلا این آیه شامل پیغمبر نیست. یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه الوسیله، فرضنم اگر باشه، ما روایت داشتیم از کتاب‌های شیعه و سنی که پیغمبر اکرم خدا را قسم می‌دهد در قضیه فاطمه بنت اسد، به حق انبیاء کالمرسلین و به حقی، یعنی به خودش متوسل، خدایا به حق من فاطمه بنت اسد را مورد مغفرت قرار بده. یا با از روایات داریم ابن ابی الحدید داره که میگه الهی به حق علی اغفر لعلی یا وقت زوائج علی، خدایا به حق علی حاجت علی را برآورده کن. خب این طور قضایا مثلا، ولی خب برای این آقایان این حرفا خیلی زیاد، بله مگر این که دمون 62 نفر رو پیدا کنیم، دو نفر برای اینا حرف بزنه، 60 نفرم حالی کنه بینا.
خب آقا سعید از شما ممنون هستم، از کرمانشاه خیلی زحمت کشیدید. اما بیننده بعدی ما عبدالله هستن از راوند، ایشون از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقا عبدالله سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
در خدمتون هستیم آقا عبدالله.
وقت عالی و همچنانه اجوانده برنامه بخیر باشی انشاءالله.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه امامت و ولایت.
سلام علیکم الله، انشاءالله خیلی ممنون، متشکر. خدمت استاد اجمل سالی داشتم. از شبکه ولایت بارها توسط جناب آقای ابوالقاسمی کارشناس محترم برنامه در کنارند و مرارند مطرح شده که ایشون مسئله ازدواج حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی الله عنه و ارضاه با خلیفه دوم حضرت عمر بن خطاب رو انکار کردند و گفتند که به هر حال ایشون دختر ابوبکر بودند، ام کلثومی که جناب خلیفه دوم با اون ازدواج کردند و نه خلیفه و نه دختر حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه.
بله.
من چند طور از دیگه داشتم بر این سخن از منابع شیعه و به هیچ عنوان به منابع اهل تسنن ارجاع نمیدم، در صورت که خب در مراجع در منابع اهل تسنن هم هست. در فروع کافی باب نکاح من متن حدیث رو میخونم که حضرت آیت الله دکتر قاسمی هم خواستن ببینند روی مانیتورشون. مرحوم کلینی میخواهند از قول حضرت امیر علی بن ابی طالب سوال میشه که در مورد ازدواج ام کلثوم ایشون میخواهند که ذالکه فرجون غصبناه قضیه که حضرت ام کلثوم ازدواجی بوده، حالا به تعبیر مؤدبانه نمیشه تحت لفظی کلمات رو ترجمه کرد، ازدواجی بوده
کلمه
که
فرد آجان در کتابای اهل سنت هم به معنای ناموسه، نه اون معنایی که در عرف هست. اینو بارها هم آوردیم ما، خاصه من الان میارم براتون این عبارت، اون معنای مصطلحی که ما تصور میکنیم نیست. بله میفرمایید شما.
بله، پس این یکی. دوم اینکه
خب من یه سوالی آیه آقا عبدالله، من این روایت رو که فرمودید الان آوردم، دوستان مانیتور رو من محبت کنن عزیز دل من. بله. الان کافی جلد 5 صفحه 3 4 6 درسته؟ عن ابی عبدالله علیه السلام فی تزویج ام کلثوم. آیا اینجا در رابطه با ام کلثوم دختر حضرت امیر یا دختر حضرت زهرا آمده یا نیامده؟ برید این هست
داری جان،
فی تزویج ام این روایت دیگه حضرت علی همین میفرماید دیگه، روایت دیگه که نمیخواد بگید. باب تزویج ام کلثوم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم و حماد عن زرار. از دیدگاه ما روایت صحیحه، بعضی از فقها به خاطر برای شما عرض کنم علی ابن ابراهیم میگن روایت حسنه هست و حسن باشه یا صحیح باشه در نزد ما معتبره.
صحیح. بله، من سوال این هست که جناب آقای ابوالقاسمی این رو انکار کردن، گفتن
نه آقای سوالشون این هست، استاد سوالشون این هست که اینجا اومده ام کلثوم، دیگه نیومده این ام کلثوم فرزند کی هست.
آقا بسیار خب، پس من دیگه رو مثلا حضرت آیت الله قزوینی
پس این روایت که حضرت عالی آوردید اثبات نکرد آقا عبدالله عزیز،
درسته؟ آقا عبدالله این روایت اثبات نکرد.
بسیار خوب، نه خب ببینید، به هر حال لفظ ام کلثوم هست و اصلا به هر حال هر کسی که درایه خونده باشه، من نمی آیم از پدر مثلا فرض بفرمایید از فرزندان مثلا از حضرت ابو عبدالله حضرت صادق که استاد امام ابو حنیفه بودن بیام در مورد دختر ام کلثوم که دختر ابوبکر هست سوال بکنم.
ببینید آقای عبدالله، من آقای عبدالله عزیز، آقای عبدالله ببینید، بنده که عقیب ما با دوستانی که ما داریم اینها رو آزاد گذاشتیم، من به هیچ وجه عقیده خودم رو برای این آقای ابوالقاسمی و غیره تحمیل نکردم، این آقایان هم اجازه ندادم عقیدهشون من تحمیل کنن. بنده بارها گفتم عقیده فقهی بنده این هست که این ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین بوده و ازدواجم صورت گرفته و ازدواج زورکی هم بوده، عقیده من منکر نیستم. حضرت عالی اگه بزرگواری کنید برای شما عرض کنم در برنامه که آقای ابوالقاسمی هستن تماس بگیرید، ادله ای که ایشون اقامه میکنه ادله ایشون رو شما زیر سوال ببرید. آقای عبدالله
حضرت عالی مدیر این شبکه است.
نه ما مدیر هستیم، ولی ببینید
بحث علمیه.
ببینید ما که نمیام، ببینید بحث علمی یک کسی از مثلا فرض شما ببینید خود فقهای احناف شما آیا در مسائل فقهی همشون یک نظر دارن؟ قطعا این طوری نیست.
این مسئله فقهی نیست، مسئله تاریخی است و یک مسئله است که
مسئله تاریخی بنده از مسئله تاریخی آقا عبدالله یزدی ببین عزیز جان
حق ندارن بیان بر خلاف شیعه علمای تاریخ
نه این تنها این که آیه عزیز ببین برادر بزرگوارم آیه ابوالقاسمی اول قارورت کسرت الاسلام که نیست خود آیت الله العظمی مرعشی نجفی از مراجع عظام تقلید بوده ایشون هم منکره میگه این ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده از علمای شما هم ببینید جان ببینید
از مرجع تقلید بوده مرجع تقلید هیچ نظرش در مورد
مرجع تقلید که درسته آقا عبدالله یک عالم شیعه است اینجوری شما نگاه نکنید یک عالم شیعه است دیگه
ببینید حتی شما ببین برادر بزرگوارم بعضی از بزرگان شما مثل صالحی شامی از فقهای بنام اهل سنت متوفای 942 اصلا ایشون میگه حضرت زهرا و حضرت امیر دختری به نام ام کلثوم نداشت شما این فتاوای فقهای خودتون رو جواب بدید شما سبل الهدا و رشاد رو ملاحظه بفرمایید عزیز جان جلد 11 صفحه 288 جلد 11 صفحه 288 آقای سیوطی همینطور میگه حضرت امیر سلام الله علیه 4 تا فرزند داشت امام حسن امام حسین زینب محسن یا محسن حسن ام کلثوم رو نیاوردن و همچنین جناب شیخ محمد خضری از علمای بزرگوار الازهر میگه حضرت امیر 4 تا فرزند داشت دختری به نام ام کلثوم نداشت باز از علمای شیعه جناب آقای رضی‌الدین هلی برادر علامه هلی ایشون هم میگه آقا حضرت زهرا اصلا دختری به نام ام کلثوم نداشت ببین برادر بزرگوارم اینی که شما میفرمایید مثلا چرا از ادله و از روای کتاب‌های تاریخی ببین آقا عبدالله اجازه من ازم تمام بشه من در خدمت شما هستم
از این طرف میگید نظر اجتهادی شخص بنده این هست که بنده قائل به ازدواج ام کلثوم هستم از این طرف به نظر برخی از علمای اهل سنت مثلا استدلال میکنید که نیستند این که سیاست چماق و هویج این صحیح نیست حالا من از منابع چیه
خب آقا عبدالله بذار ما بحث رو جمع کنیم ببینید شما نظرتون این است که آقای ابوالقاسم این مطلبی گفتن خب نظر شما خلاف مطلب است که آقای ابوالقاسمی گفته درسته
الان حضرت آیت الله قزوینی دفاع کردن از این نظر
ایشون که گفتن نظر من با آقای ابوالقاسمی با هم مخالفه
نظر اولشون اما نظر دومشون چیز دیگه ای بود استدلال
کردن اصلا بگن یعنی اینجوری هم
حدیث نه آقا عبدالله
ایشون قائل به عدم ازدواجه
آقا عبدالله عزیز اجازه من عرضم تمام بشه بنده گفتم این مسئله از روایات یه کسی همچه استفاده میکنه
بله.
یه کسی چیز دیگه استفاده میکنه این اجباری نیست که من که نمیتونم بیام فلان فقیه رو الزام کنم آقای فقیه آقای رضی‌الدین هلی آقای مرعشی شما باید عقیده من رو بیان کنید نه عزیز
نه من اینو نمیگم من میگم آنچه که در تاریخ آمده است تاریخ یعقوبی تاریخ طبری در حوادث سال 33 هجری من خواهش میکنم ایشون همین الان میتونید مشاهده بفرمایید
عزیز جان اینها رو همه رو ما دیدیم عزیز دل من سنه
33 للهجره تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری
آقا عبدالله یه نکته من بگم چون وقت برنامه‌مون داره در واقع به جایی میره که خیلی چیز نیست شما با آقای ابوالقاسمی نظرتون این هست که ایشون یه نظری داده حالا با نظرشون حالا مخالف هستید فکر میکنید بس
من فقط
علمی تاریخی اجازه بدید اشکالی نداره اشکالی آقای عبدالله شما تو برنامه ایشون برنامه‌ای که ایشون هستن اجازه بدید خب یه لحظه اجازه بده برادر
تو کتاب الخلاف فی الفقه
یه لحظه اجازه بده برادر
الخلاف فی الفقه برای شیخ طوسی هست
یه لحظه صدا رو نمیشنوی آقا عبدالله آقا عبدالله عرضم اینه شما در خصوص اینکه آقای ابوالقاسمی یکی از کارشناسان شبکه ولایت چنین نظری داره شما مخالف نظر ایشون هستید خب اشکالی نداره به برنامه ایشون زنگ بزنید حرفاتون رو اونجا بزنید استدلالاتون رو بیارید اونجا ایشون به شما جواب میده حالا یا شما قانع میشی یا ایشون قانع میشه این که مشکل خاصی نیست که شما الان گفتید آقای ابوالقاسمی میگید که چنین چیزی رو گفتم خب استاد نظرشون چیز دیگه‌ای هست چقدر خوب هست که حالا با خود ایشون در برنامه ایشون تماس بگیرید، مطالبتون رو بیان کنید. استاد نکته‌ای هست که بریم تلفن بعدی؟
نه، من فقط از آقا عبدالله که این شکلی دارد برای شما عرض کنم مطرح میکنه، این آقایان علمای اهل سنت، یکی میاد میگه آقا من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، که هر کس حنبلی نباشه مسلمان نیست. اون یکی میاد میگه آقا و ما کفر احمد ولکن برایش اصحابه و کفرو، تمام حنبلی ها کافرن. یک فقیه برای شما عرض کنم شافعی میاد میگه آقا اگر من قدرت داشته باشم بر تمام حنفی ها جزیه میبندم. یک فقیه حنفی هم میگه من قدرت داشتم بر تمام شافعی ها جزیه میبندم. آقا اگر شما دنبال این هستید که عزیزان اختلاف رو حل کنید، دیدید این اختلافاتی که سر از کفر یک دیگر در آورده، شما توی یک مسئله جزئی تاریخی آمدید میفرمایید و اجازه نمیدید ما حرف بزنیم. همینطوری متکلم وحده میخواد باشید، ما احترام میگذاریم به حضرت عالی و دیگر عزیزان، ولی ببینید بحث یک اسلوبی داره. شما نظر بنده را خواستید، شما بیایید اگر واقعا در رابطه با ازدواج ام کلثوم میخوای با من صحبت کنی. من دو تا ادعا کردم، گفتم آقا شما یک روایت صحیح در کتب شیعه برای ما بیارید که این ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده. این شبکه های وهابی شیطانی نتونستن، عقب نشینی هم کردن باید. یک روایت صحیح از کتب شیعه نتونستن بیارن. دوم بنده گفتم این ازدواج صورت گرفته و ازدواج زوری بوده و به اجبار هم بوده، همون روایتی که حضرت عالی ذالک فرجن گسبنا، روایت بعدش آمده اونجا از قول خلیفه دوم میگه علی اگر این دختر رو به من نده میرم دو تا شاهد دروغکی درست میکنم شهادت بدن علی برای شما عرض کنم دزدی کرده و دست علی رو میبرم. همین روایت است برادر عزیزم. بنده که دارم میگم عقیدم این هست که این ازدواج به زور بوده، این روایته، این روایت قبلی ذالک فرجن گسبنا همون صفحه 346 جلد 5 کافی در اینجا از خلیفه دوم نقل میکنه ولا اقیمن علیه شاهدین، دو تا شاهد میارم که علی چیکار کرده، به انه سرق، علی دزدی کرده، ولا اقطعن یمینه، دست علی را قطع میکنم. بنده میگم آقا اگر من میگم این ازدواج بل اجبار بوده
به این دلیل،
به این دلیل نمونه بل اجبارش هم چند تا از کتابای اهل سنت هم ما داریم دلست. که ایشون بعضی از موارد به اجبار با افراد ازدواج کردن دلست. و اونها رو وقتی ما میگیم شما میگید آقا خلیفه دوم معصوم نبوده، این طرف ما میان میگیم آقا نه آقا شما چرا چنین میگید. شما ما از آقا عبدالله تشکر میکنیم ولی تقاضا داریم وقتی این بزرگوار میخواد بیاد روی خط روی یک اسلوبی صحبت بکنن این عزیزمون که هم وقت شبکه گرفته نشه. ما هر شب های اسماعیلی گرفتار این قضايا هستیم، یک دست از بزرگواران میان، ما احترام میگذاریم به عزیزان اهل سنت و نمیخوامم تلفنشون هم قطع کنیم، حرفشون هم قطع کنیم، ولی هر جلسه میان 20 دقیقه 25 دقیقه وقت میگیرن. اون وقت یک بحثی که وقتی ما میگیم فرمایشات خودشون رو تکرار میکنن.
اول بحث میخواستم بگم به آقا عبدالله که اصلا ما بحثمون موضوعمون موضوع توسل هست، یعنی بعد خارج از موضوع دارید سوال میکنید، ولی حال به احترام ایشون
بله.
سکوت کردیم،
ما احترام میکنیم ولی آقایان دیگه یه مقداری تقاضا میکنیم از این اخلاق شبکه ولایت حسن استفاده کنن.
درست.
حالا من نمیخوام بگم سوء استفاده نکنن،
درست،
اون جسارت ما نمیخوام بکنیم،
درست،
بگیم حسن استفاده را بزرگواران داشته باشن.
برای نمونه همین دیگه، ما چون موضوعمون فعلا بحث توسل هست، عزیزانم که میان اشکالی نداره به راحتی سوالاشون رو تو این زمینه مطرح کنن. متو آقا عبدالله شروع کرد به سوال پرسیدن، دیگه منم سکوت کردم گفتم اشکالی نداره، ولی خب بحثی ایشون دارن با آقای ابوالقاسمی اشکال نداره، تو برنامه ایشون تماس بگیرن، ایشون هم پاسخگو هستند و انشالله حالا یا ایشون قانع میشن یا آقای ابوالقاسمی.
حالا
خب آقا امید از تهران بیننده بعدی ما هستن که باز ایشون از عزیزان اهل سنت هستن. آقا امید سلام به شما. آقا امید از تهران سلام. آقا امید، آقا امید از تهران صدا من رو دارید؟ ظاهرن که صدای من رو ندارن. اما بیننده بعدی ما جناب آقای قناد هستن، از اهواز، از شیعیان هستن. آقای قناد سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، ممنونم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سلام میکنم خدمت شما مجری توانا و جناب استاد دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید میگم خدمتتون. من واقعا امشب فیض بردم از حرفاشون. همینطور که چند وقتا پیش زنگ دادم و گفتم جناب استاد هنجه ترایی هستن و خلاصه به فیض میرسونن همه رو، من فقط زنگ دادم که تشکر کنم ازشون. این آقا عبدالله اومد وسط و خلاصه موضوع عوض کرد. ما داشتیم کیف میکردیم از بیانات حضرت عالی، ولی خب این آقای عبدالله حسابی ریخ به هم چیز رو.
هرچه از دوست میرسد نیکوست آقای قناد.
من مزاحم وقت شریفتون نمیشم، فقط میخواستم تشکر کنم ازتون.
ممنونم از لطف شما، موفق باشی انشاءالله، خدا نگهدارتون. التماس دعا خدا. خب اما بیننده بعدی رو دوستانم به من بگن اتاق فرمان. خب تا انشاءالله بیننده بعدی میان روی خط، من یک توضیح خدمت عزیزانمون عرض بکنم که این برنامه‌ای که شاید بعضی‌ها همین الان شبکه جهانی ولایت رو دارن تماشا میکنن، برنامه زنده امامت و ولایت هست که ما شب‌های جمعه خدمت شما هستیم و از ساعت 21 تا 23 به وقت ایران اسلامی به خونه‌های شما میایم و مدتی است که البته موضوع برنامه‌مون بحث توسل هست. مطالب خیلی خوب و ارزنده و ارزشمندی رو از زبان استاد شنیدیم و این بخشی هم که الان هست بخش تلفن‌های عزیزان هست که حالا چه عزیز شیعه چه عزیز اهل سنت یا حتی وهابی‌ها میتونن بیان روی خط مطالبشون رو بیان بکنن، شبهی هم دارن بیان بکنن، ما در خدمتشون هستیم، با افتخار پاسخگو هستیم. خب جناب آقای اسحاقی از کرمان بیننده بعدی ما هستن که از شیعیان هستن. آقای اسحاقی سلام و درود به شما. آقای اسحاقی
سلام. آقا
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما؟
خیلی متشکرم.
سلام از میخواست دکتر قزوینی.
سلام علیکم
و رحمت الله. یه سوالی داشت شما جواب شما.
بله
بفرمایید.
حسری از شبکه کلمه یک آیه هاشمی یه روایتی خوندن از آیت الله خویی.
بله.
که امامت و ولایت زاده عبدالله سبایی یهودیه.
زاده چی؟
عبدالله سبایی یهودیه.
خب
گفتن این روایت از کتاب آیت الله خوییه.
خب
میخواستم ببینم درسته یا نه
در کدام کتابش میتونم بفرمایم.
خب این رو کاش با دقت گوش میکردید، یادداشت میکردید که در کدام کتاب هست، کجا، همینجوری گفتن در کتاب خویی؟
بله بله.
خب این که نمیشه که.
بله آقای خویی آورده و مفسرم رد کرده. این آقایان برای خب شما کنم چشماشون وضعش خرابه. این آقایان میان ده. یک عبارتی رو فقها میارن و رد میکنن، اونجایی که نقل میکنن برای شما کنم آوردن.
خب آیه ساقی ما با شما خداحافظی میکنیم، از طریق گیرنده پاسخ رو بشنوید. خدا نگهدارتون باشه.
بله آقای خویی مفصل این بحث رو میاره در رابطه با قضیه عبدالله سبع و اونجا هم مفصل میگه آقا در این زمینه علامه عسکری حق مطلب را در رابطه با عبدالله سبع مطرح کرده، هر کس علاقه دارد مراجعه کند به کتاب برایش مرحوم علامه عسکری. اینم ما مفصل ما در برنامه هامون برای شما عرض کنم آوردیم و توضیح دادیم این رو قبلنهای برای شما عرض کنم اسحاقی عزیز. بله الان اگر من
حالا اشکال نداره استاد. بله. ما اگر اجازه بدید ما بیننده بعدی رو تلفنش رو دریافت کنیم تا شما آماده میکنید اون روایت رو نشون بدید. سرکار خانم قربان از کرمان بیننده بعدی ما هستن. بله سرکار خانم قربانی، دوستان اشتباه برای من نوشتن. خانم قربانی سلام به شما.
سلام علیکم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم.
سلام میکنم خدمت شما، تشکر میکنم برنامه خوبتون. من قربانی هستم از تهران.
خب دوستانم و تا فرمان کاملا همه چی برای من اشتباه نمیشن. خانم قربانی از تهران در خدمتون هستیم.
تشکر میکنم. فقط من میخواستم در مورد توسل که اینها اینقدر در مورد توسل دارن پافشاری میکنن، ما شیعه چندین سال توسل داریم، همیشه از این توسل ما بهره گرفتیم. اگر توسل در هر زمانی اگر تو برنامه‌شی ها بد بود، ما هیچ وقت نمیتونستیم ثمر بگیریم. ما واسطه گذاشتیم این نیت ها رو بین خودمون و خدا، و همیشه دوست داشتیم با واسطه بریم. واسطه هایی که خود پیامبر اینقدر دوستشون داره، واسطه هایی که خود پیامبر هر جا تشریف می بردن می آمدن، اول می رفت در خونه فاطمه زهرا بهشون سلام کرد و رفتن یه مزیشون خداحافظی می کردش. من فکر نمی کنم واسطه اینقدر برای اینها به قول معروف بحث برانگیز باشه. اگر از قرآن هم بخوام استفاده کنیم، به وقتی که شاه غزینی ما در پاسخ میدیم، در قرآن هم هست وقتی که نکبت بر سر فرعون بارید، وزغ بارید، خون تمام نیل به خون تبدیل شد، اینها خودشون به حضرت موسی گفتن که شما به خداتون بگید که این نکبت رو از این سرزمین بردار. درسته؟
بله.
این دیگه واضح ترین به قول معروف برنامه هستش که در قرآن که همه خوندن همه میدونن که این قدیمی ترین به قول معروف توسط که ای موسی شما از طرف ما واسطه شید به خدا بگی این نکبت رو از این کشور از این بلاد ورداره. و خود اهل سنت هم سالهای پیش در عراق و در کشورهای دیگه وقتی که قحطی میشد، وقتی که کمبود آب میشد، وقتی که برنامه مریضی پیش میومد، خودشون متوسل میشدن، خودشون حضرت امیر رو واسطه میبردن و ائمه اطهار رو واسطه میبردن و مشکلاتشون حل میشد. حالا من دوست دارم، البته گوش میکنم صحبتاتون رو، اینها میدونم اینجور مسائل رو، ولی چقدر بهتره بریم به قول معروف بحث جدیدی رو شروع بکنیم.
بله.
اینها میخوام پشت این صحبت ها، پشت این حرف ها ما رو به این محکوم کنن که ما خدا رو نمیپرستیم، ما خدا رو در آخر میبینیم، در حالی که ما همه متوسل میشیم که ما وصل بشیم به خدای، به الله وصل بشیم.
بسیار خوب.
مثلا میخوام توحید رو به روح ما بکشم، فکر میکنم ما توحید نداریم یا توحیدمون ضعیفه.
درست. خانم قربانی از شما ممنون هستم.
ما متوسل میشیم، واسطه هست بین ما و خدا. خواهش.
ممنونم از شما خانم قربانی، خیلی زحمت کشیدید. تشکر از لطف شما و از نکات خیلی خوبی که بیان کردید. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
در رابطه با برنامه آقای خوی دوستان مانیتور من محبت کنن، این برادرمون اسمش فراموش کردم زنگ زده بودن،
آقای اسحاقی بودن،
آقای اسحاقی عزیز، این کتاب معجم و رجال الحدیث آقای خویی جلد 11 صفحه 207 ببینید این فرمایش آقای خوییه: و اما عبدالله ابن سبع فعلا فرض وجوده، بر فرض این که بگیم وجود داشته، میگه اصلا قبول نداری،
بله،
اصلا خیالیه، فعلا فرض وجوده، این روایات دلالت می کند که اصلا عبدالله سبع کافر شد، ادعای الوهیت درباره علی کرد، نه اینکه قائل بود به وجوب امامت او. اگر این روایاتی که در کتاب های ما هست اینا قبول کنیم، این روایات میگن آقا عبدالله سبع قائل به الوهیت امیرالمؤمنین بوده، امیرالمؤمنین دستور داد چیکار کرد؟ اونا آتش زدن. بعد میگه مضافن الى ان اسطورت عبدالله ابن سبع و قصص مشاغبات الهائله موضوعتون مختلقتون مختلقتون اختلقها سیف ابن عمر الوزاء الكذاب، اضافه بر این که افسانه عبدالله سبع و داستانهای عجق و جق او جعلی ساختگیست، سیف ابن عمر وزاب و کذاب اونه جعل کرده. بعد ایشون میگه ولا یسعن المقام الاطاله فی ذلک و تدلیل علی. الان ما در اینجا نمیتونیم مفصل درباره عبدالله سبع بحث کنیم. وقد اغنانا، بینیاز کرده ما را، علامه جلیل القدر و باحث و محقق سید مرتضی عسکری که اون دراسات و تحقیقات عمیق و دقیقی که از این داستانهای خرافی از سیف ابن عمر و جعلیات او در دو جلد به عنوان عبدالله سبع و در کتاب دیگرش 150 صحابی ساختگی. این فرمایش های خویی درباره عبدالله سبع. حالا من در نقران خواب دیدن، خواب نما شدن، یا خود ابن تیمیه میگه بعضی از جاها شیطان به صورت من در میاد، بیر مردم رو گمراه میکنه. شاید این عبارت خود ابن تیمیه هست، ما قصد جسارت نمیخوام داشته باشیم، شاید ابن تیمیه به صورت شیطان آمده این آقایان رو گمراه کرده و گفته آقا آقای خویی فرموده که عبدالله سبع خودش امامت و برای شما عرض کنم وصایت رو جعل کرد. این فرمایش آقای خوییه.
درست. خب خیلی متشکرم. یه عزیز دیگه هم دوستانم حالا اسمش رو به من دادم، متأسفانه من از منظرشون عذرخواهی میکنم، آقای زیایی از اصفهان، فرصت نشد دیگه خدمتشون باشیم. دوستانم میگن که فرصت برنامه امشب زنده امامت و ولایت به پایان رسیده و باید خداحافظی بکنیم. حضرت استاد دعا بفرمایید حسن ختام برنامه امشب ما باشه.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد و بویژه به آبروی آقا امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، خدایا بر مسلمانان، بر شیعیان و بر بشریت منت بنه. فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. خدا از باقی مانده غیبت آن مصلح جهانی به آبروی محمد و آل محمد صرف نظر بفرما. به قلب شکسته صدیقه طاهره مقدمات ظهورش سریعا فراهم بفرما. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه، سیدی برنامه را میبینند، به ویژه عزیزان ولایت یاور، خدا حوائج همه و همه را به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. بر تمام بیماران، به ویژه بیماران مورد نظر، به آبروی آقا موسی بن جعفر شفای عاجل کرم فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم برنامه ما رو تماشا کردید. یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، از فردا برنامه زنده بر کرانه نور در پاسخگویی به شبهات وهابیت نسبت به موضوع زیارت برنامه تقدیم حضور شما میشه ساعت 17 به وقت تهران. کارشناس برنامه هم جناب استاد یزدانی هستن. انشالله برنامه ریزی بکنید که بتونید این برنامه رو هم ببینید. فردا روز جمعه و متعلق است به وجود مقدس و نازنین آقا و مولامون امام زمان علیه السلام. عرضی میداریم به محضر آقا، تو که یه گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. اللهم عجل لولی کل فرج. یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که می رود ز خیالم، جمالت بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب صدایم، حلالم کن ای چکیده ی رحمت سلاله ی اسمت تک سوار قلبی تو را جان قامت خم زهرا جان عشق چونیم مولا مرانی از درت مارا ابا صالح ای امام غریب حلالم کن ای چکیده ی رحمت سلاله ی اسمت تک سوار